اولین لحظات روز شنبه 21 اردیبهشت رو به وقت ایران پشت سر میگذاریم. شنونده ی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، هر جای دنیا که هستید، به ویژه اون دسته‌ای که در ایران هستید و نیمه شبتون رو با ما تقسیم کردیم. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با یک ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، اداره دریانوردی وزارت ترابری آمریکا با انتشار توصیه‌نامه‌ای به کشتی‌هایی که از منطقه دریای سرخ و خلیج فارس عبور می‌کنند نسبت به احتمال وقوع حملاتی از جانب جمهوری اسلامی ایران هشدار داد. در این توصیه‌نامه آمده است که از اوایل ماه مه، حدود 10 روز پیش، احتمال اینکه جمهوری اسلامی یا گروه‌های نیابتی‌اش دست به عملیات علیه منافع آمریکا و متحدانش بزنند، افزایش یافته است. به گفته این بیانیه، این عملیات ممکن است تأسیسات نفتی، کشتی‌های بازرگانی و ناوهای آمریکایی را در منطقه هدف قرار دهد. بیانیه وزارت ترابری آمریکا مناطقی را که تهدید جمهوری اسلامی ایران در آن وجود دارد به این ترتیب تعیین کرده است: خلیج فارس، تنگه هرمز، خلیج عمان، دریای عرب، خلیج عدن، باب المندب و دریای سرخ. مدت این هشدار در 5 نوامبر 14 آبان پایان می‌گیرد. بمب‌افکن‌های غول‌پیکر استراتژیک B-52 آمریکا که به فرمان کاخ سفید به خلیج فارس اعزام شدند، در پایگاه هوایی آمریکا در قطر به زمین نشستند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که این بمب‌افکن‌ها شامگاه پنجشنبه در پایگاه هوایی العدید در نزدیکی دوحه فرود آمدند و سایر بمب‌افکن‌ها نیز روز چهارشنبه در مکانی اعلام نشده در جنوب غربی آسیا به زمین نشستند. از هواپیمای B-52 برای عملیات تهاجمی استراتژیک، پشتیبانی نزدیک هوایی و عملیات دریایی استفاده می شود. این هواپیما همچنین می تواند به نیروی دریایی آمریکا در عملیات ضد کشتی و مینگذاری کمک کند. در ایران، سرپرست فرمانداری قزوین خبر داد که سد طالقان عصر جمعه سرریز شده است. به گفته او، از روز شنبه حجم آب در رودخانه شاهرود افزایش خواهد یافت. او هشدار داد که این افزایش آب میتواند خطرناک باشد و از مردم خواست از رفتن به حاشیه رودخانه شاهرود و آوردن احشام به حاشیه این رودخانه خودداری کنند. سرپرست فرمانداری قزوین تأکید کرد که اگر مردم همراهی کافی نداشته باشند، مطمئناً شاهد حادثه این خواهیم بود. او ابراز امیدواری کرد که با همراهی مردم 2 روز آینده بدون اتفاق تلخی پشت سر گذاشته شود. به گفته او، شهرداری قزوین در حالت آماده باش قرار دارد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران ضمن دفاع از سخنان سابق خود در مورد افغانهای ساکن ایران گفت اروپا باید هزینه این مهاجران را بپردازد یا بخشی از آنان را در کشورهای خود بپذیرد. آقای عراقچی شامگاه چهارشنبه در برنامه تلویزیونی با احتساب اینکه افغانهای ساکن ایران سالانه 8 میلیارد دلار هزینه برای جمهوری اسلامی دارند، گفته بود اگر فروش نفت ایران به صفر برسد، جمهوری اسلامی ممکن است از اتباع افغانستان بخواهد ایران را ترک کنند.
و وقتی فروش نفت به صفر برسه، درآمدهای نفتی ما کم بشه، این ممکنه که ما یک روزی به نقطه‌ای برسیم که نتونیم این کار رو، این هزینه ها رو ادامه بدیم، و در اون صورت هست که ممکنه خواهش بکنیم از برادران افغان، خواهران افغان خودمون که لطفاً به هر حال ترک بکنن. حالا به کشور خودشون برمیگردن، به کشورهای دیگری خواهند رفت، طبیعتاً انتخاب با خودشون هست.
عراقچی روز جمعه با دفاع از سخنان خود گفت پرداخت هزینه مهاجران افغان در ایران توسط دولت‌های اروپایی پیش از این نیز مطالبه جدی جمهوری اسلامی بوده، اما پس از تحریم‌های آمریکا ابعاد جدیدی پیدا کرده است. سبقت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو اروپای آزاد تأکید کرده بود که طبق کنوانسیون‌های جهانی نباید با انگیزه‌های سیاسی با مهاجران برخورد کرد. و عباس عراقچی روز پنجشنبه با ریچارد مور مدیر سیاسی وزارت خارجه بریتانیا دیدار کرد. به گزارش وزارت خارجه ایران، عباس عراقچی در این دیدار بر ضرورت اجرای تعهدات 4 به اضافه 1 تاکید کرد و خواستار اقدام عملی اتحادیه اروپا به ویژه در دو حوزه نفت و بانک طی 60 روز آینده شد. عراقچی همچنین هشدار داد که اروپا نباید اراده ایران را برای کاهش مرحله به مرحله تعهدات خود در برجام دست کم بگیرد.
سپاسگزارم. حمید فاطمی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. ما هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. در واکنش به ابراز تمایل دونالد ترامپ به مذاکره با ایران، یک فرمانده سپاه گفتگو با آمریکا را رد کرد.
ما شاهد واکنش مقامات رسمی و سیاسی کشور نبودیم.
معاون وزیر خارجه ایران خواستار اقدام عملی اروپا در دو حوزه نفت و امور بانکی در 60 روز آینده شد.
دیپلماسی ایران در این وضعیت، دیپلماسی آقای ظریف به عنوان صبر استراتژیک از اون نفت.
و یک مقام آموزش و پرورش خواستار پرهیز از پخش ترانه‌های به گفته او نامناسب با سن دانش آموزان شد.
شادی نه فقط در مقابل غمبادگی و غمخواری، بلکه در برابر خشونت، نفرت یک عکس العمل طبیعی انسان.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. در پی اعلام مجدد آمادگی رئیس جمهوری آمریکا برای تماس تهران با او، یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران مذاکره با آمریکا را رد کرده. پیش از این مسئول نظامی یک شبکه خبری آمریکا در پی سخنان دونالد ترامپ در روز پنجشنبه با سفیر ایران در سازمان ملل گفتگو کرده بود. دونالد ترامپ پنجشنبه در یک نشست خبری در کاخ سفید واشنگتن در پاسخ به پرسش خبرنگاری گفت آنچه در مورد ایران دوست دارد این است که ببیند با او تماس بگیرند. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
یک روز پس از دعوت جدید دونالد ترامپ از تهران برای تماس با رئیس جمهوری ایالات متحده، خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم از سرلشکر پاسدار یدالله جوانی نقل کرده که گفته است مذاکره‌ای با آمریکایی‌ها انجام نخواهد شد. وی به عنوان معاون سیاسی سپاه افزوده است که آمریکایی‌ها به گفته وی جرأت اقدام نظامی علیه آنها را نخواهند داشت، اما در این خصوص توضیح نداد. پیشتر در روز پنجشنبه به دنبال دعوت تازه ترامپ، سفیر ایران در سازمان ملل مجید تخت‌روانچی در گفتگو با شبکه خبری MSNBC آمریکا با اشاره به اظهارات ترامپ در مورد اینکه ایران تنها سلاح هسته‌ای نداشته باشد، به 14 گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و فتوای آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در خصوص حرام بودن سلاح هسته‌ای در اسلام اشاره کرد و گفت ظاهر رئیس جمهور ترامپ نمی داند ایران در پی جنگ افزار هسته‌ای نیست. تخت‌روانچی همچنین گفت اولین سوالی که وی باید جواب دهد این است که چرا از میز مذاکره خارج شد؟
The first question that he has to answer is why he left the negotiating table.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین در لندن در گفتگو با رادیو فردا صحبت‌هایی را که تاکنون مسئولان یاد شده کردند واکنش رسمی تهران نمی‌داند.
در واقع باید بگیم که ما شاهد واکنش مقامات رسمی و سیاسی کشور مثل رئیس جمهور، وزیر خارجه یا حتی سخنگوی وزارت امور خارجه هم نبودیم. تنها واکنش که تا حالا دیده شده از آقای جوانی که فرماندهان سپاه پاسداران هستش که به هر حال در حوزه ماموریت او ظرف سیاسی تعریف نشده. به نظر میرسه همین سکوت تهران خودش واجد معنایی باشد، یعنی اینکه شاید تلاش هایی به صورت ناپیدا در شرف انجام هست که به هر حال یک ارتباطی برقرار بشه از نوع کانکتی که بین ایالات متحده و کره شمالی اتفاق افتاد. از یاد هم نبریم که مثلا کشوری مثل عمان که با هر دو سوی این نزاع لفظی ارتباط نزدیکی داره به عنوان یک شاهد مثال گفته است که آمادگی میانجیگری را دارد. می توانند میانجیگران دیگری هم در این وسط باشند. احتمالاً اگر این ارتباط اولیه برقرار شود و گفتگویی در پیش باشد، بایستی این حادثه را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حوالی ماه سپتامبر شاهد باشیم.
محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن و از مؤسسین سپاه پاسداران، در گفتگو با رادیو فردا موضع و تصمیم اصلی را نزد آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی می داند.
اظهار نظرهای در سطح فرمانده های سپاه از جنس همین شاخشونو کشیدن های رایج و ارزشی سیاسی نداره. دنیا هم روی این حرفا حسابی نمی کنه. اینا اکثرا هم برآورد دنیا این است که اینها مصرف های داخلی داره، با هم دعوا و خورد حساب دارن. ولی اون چیزی که ارزش سیاسی داره، هم منتظرش هستن، این است که ببینن بالاخره تصمیم آقای خامنه‌ای چی میشه، چون حتی آقای روحانی رو هم میدونن که در این مورد کاری نیست. اگر حرفی بزنه نهایتاً تصمیم رو آقای خامنه‌ای باید بگیره و تا الان از ایشون چیزی شنیده نشده. منتها نظر قبلی آقای خامنه‌ای این بود که تا ترامپ هست باهاش مذاکره نکنه و صبر کنه تا یا سرنگون شه زودتر یا 2020 رأی نیاره. ظاهراً شنیدم اخیراً با آقای خامنه‌ای حالی کردن که ترامپ ممکنه نه فقط سرنگون نشه بلکه حتی ممکنه 2020 دوباره رأی بیاره، یا اگرم نیاره رقیبش آقای بایدن خواهد بود و آقای بایدن هم در پاره زمینه‌ها کارهای ترامپ رو ناچار دنبال کنه. به همین دلیل شنیدم آقای خامنه‌ای داره سبک سنگین میکنه که بالاخره با یه فرمولی بیان سر میز مذاکره، ولی هنوز علامت و سیگنالی خلاصه به امریکایی‌ها ندادن.
ایالات متحده در واکنش به تهدیدات نامشخصی علیه منافع آمریکا روز چهارشنبه یک سال پس از خروج آمریکا از معامله هسته‌ای، تهران گفت از رعایت محدودیت‌ها در مورد موجودی اورانیوم غنی شده‌اش و مواد مربوط به راکتور آب سنگین نیروگاه عراق فوراً دست برمی‌دارد و متعهد شد اگر اروپاییان نتوانند ظرف دو ماه آینده به تعهدات خود در برجام عمل کنند، گام‌های بیشتری برداشته خواهد شد. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه با رد اولتیماتوم جمهوری اسلامی از تهران تقاضا کرد توافقنامه بین المللی هسته‌ای را محترم شمارد و افزود این اتحادیه به رغم تحریم‌های ایالات متحده قصد دارد تجارت با ایران را ادامه دهد. به گزارش تسنیم، سخنگوی شورای امنیت ملی ایران کیوان خسروی گفته است جمهوری اسلامی بر اساس تصمیم اتخاذ شده تا مرحله خروج از برجام و در صورت نیاز بیشتر از آن نیز پیش خواهد رفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان، با هم گوش میکنیم.
به نظر من تمام راه ها برای جمهوری اسلامی بسته است، مگر اینکه 12 شرط آمریکا رو بپذیره بشینه سر میز مذاکره، و الا به احتمال زیاد جنگی داریم که ملت ایران از اینی که هستن بدتر و بدتر و بدتر میشن.
فقط میخواستم به اون طرفدارای جنگ که راضی هن که آمریکا بیاد وارد جنگ بشه با ایران و کشور رو با جنگ بخواد این رژیم رو عوض کنه، بگم شما یک جا رو یک کشور رو به من نشون بدید که در این دهه یا این 20 سال اخیر آمریکا با جنگ اینها رو به دموکراسی و به خوشبختی رسونده باشه. اینو برای خودتون آینه عبرت قرار بدید. من مخالف رژیم هستم و مخالف جمهوری اسلامی هستم، ولی با جنگ هم مخالفم و ضد جنگ هستم.
به نظر میرسه هر دو طرف تندروهاشون تیغو از رو بستن، میخوان بعدشون هم نمیاد یه ضرب شستی چیزی نشونه هم دیگه بدن، ولی این خیلی میتونه خطرناک باشه واسه هر دو طرف، مخصوصا واسه ایران با این اقتصاد ضرب و داغونش.
آقای خامنه ای رهبر معظم میگفتین آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، این بود؟ این فعلا ما این که هیچ غلطی نمیتوانیم بکنیم. نفتمونو به صفر رسوندن، هیچ صنعت پتروشیمی، صنعت فلزات، همه رو به صفر رسوندن. ما قرار بود تنگه هرمز رو ببندیم که نبستیم. برجام رو پاره کردن، ما قرار بود آتیش بزنیم که نزدیم. شخص خود شما گفتید که اگه یکی بزنن 100 تا میخورن. الان اونا 1000 تا زدن، ما نصفی هم که نزدیم هیچ، همون موشکایی هم که هوا میکردیم هم غلاف کردیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در دیدار مدیر سیاسی وزارت خارجه بریتانیا در تهران خواستار اقدام عملی اروپا درباره تعهدات مطرح شده در بیانیه گروه 4+1 به ویژه در دو حوزه نفت و معاملات بانکی در 60 روز آینده شد. در این باره پیشتر گفتگوی داشتم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، و از او پرسیدم که ایران بعد از 60 روز چه گزینه‌هایی پیش رو دارد.
البته نسبت به این اعلام محدودیت زمانی اتحادیه اروپا واکنش نشون داد و اونها گفتن که ما زیر بار مهلت تعیین شده از جانب ایران نمیریم. معنیش این است که اروپایی ها به دنبال مجال لازم هستن تا بتونن اگر براشون امکان پذیر باشه کمک های لازم رو به جمهوری اسلامی بکنن. یکی از کمک های این است که سازکار مالی رو فعال بکنن، این استکس که هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده و با تعیین مهلت 60 روزه از طرف آقای حسن روحانی بعید به نظر میرسه که اروپایی ها به هر حال دچار وحشت بشن و عجله‌ای به خرج بدن برای فعال کردن این سازکار. به نظر من جمهوری اسلامی به نوعی داره واکنش نشون میده به افزایش پلکانی فشارهای آمریکا که در اجرای سیاست اعمال حداکثر فشار اتخاذ شده، و جمهوری اسلامی میخواد نشون بده که در این مورد آسیب پذیر نیست و اونها هم میتونن اقدامات متقابلی بکنن. ولی باید واقعیت رو بپذیریم که امکانات در اختیار ایران بسیار محدوده.
آقای تقی‌زاده، ریچارد مور در همین دیدار اشاره کرده به سازوکار مالی اینستکس که شما هم الان اشاره کردید و گفته تلاشش برای تامین خواستهای ایران ادامه خواهد داد. به نظر شما این صحبت آقای مور چقدر جدی هست و چه تأثیری روی تصمیم گیری ایران ممکنه بگذاره؟
به نوعی روابط عمومی کردن. اونها درک میکنن که جمهوری اسلامی به دنبال حفظ وجه هست، به دنبال این است که به عنوان عامل شکست خورده یا عقب نشانده دیده نشه. رفتن آقای مور به تهران درست در لحظاتی که اعلام میشه ناوهای هواپیماهای سنگین 52 آمریکا، B-52 آمریکا در منطقه به شرق آسیا به زمین نشستن، ناو ابراهام لینکلن در حال حرکت به سمت آبهای خلیج فارس است، برای جمهوری اسلامی اهمیت داره که به نوعی حالا حضور مشاور و معاون وزیر خارجه بریتانیا رو به عنوان برگزیدون اتحادیه اروپا یا نشانه اقتدار جمهوری اسلامی تفسیر و تعریف بکنه، و اونها هم به هر حال در این اقدام میخوان نشون بدن که آماده همکاری با جمهوری اسلامی هستن و یقینا جمهوری اسلامی رو دعوت به آرامش و حوصله و بردباری میکنن، چیزی که آقای ظریف هم از اون حمایت میکنه. در حقیقت دیپلماسی ایران در این وضعیت دیپلماسیست که آقای ظریف به عنوان صبر استراتژیک از اون یاد کرده.
آقای تقی‌زاده، سوال آخرم این هستش که به نظر شما ایران چقدر آمادگی داره که احیانا با یک ابتکار این بن‌بست رو بشکنه؟
به نظر من در وضعیت فعلی این امکان بسیار بسیار اندکه. یک به این امکان که آمریکایی‌ها هنوز به نتایج اعمال سیاست‌های فشار حداکثری نرسیدن و انتظار دارن در طول ماه‌های آینده ایران ضعیف‌تر بشه. از طرفی شکل تهاجم گرفتن به سیاست خارجی آمریکا با واکنش‌هایی در داخل روبرو بوده، یعنی معاون سیاسی سپاه اعلام کرده که ما مذاکره با آمریکایی‌ها نمی‌کنیم و این خط قرمز رو آقای خامنه‌ای هم اعلام کرده. در این وضعیت جمهوری اسلامی واقعاً جز بردباری و صبوری کار دیگه ای ازش بر نمیاد، مثلا اینکه عوامل تندروتر در حکومت مبادرت به تحریک نظامی بکنن که این به هر حال معادلات رو بسیار بسیار مخصوص خواهد کرد.
توضیحات رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا رو میشنید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که در ماه جاری حتی یک نفتکش ایران هم خلیج فارس را ترک نکرده و برخی نفتکش‌ها که قبلاً راهی آسیا شده بودند سیستم ارسال سیگنال خود را خاموش کردند تا رهگیری نشوند. مقام‌های جمهوری اسلامی در واکنش به تحریم‌های نفتی آمریکا و لغو معافیت برای خریداران نفت ایران گفتند که ایران تحریم‌ها را دور خواهد زد. در این رابطه بیشتر بشنویم از کامبیز غفوری.
گزارش ها حاکی از خاموش شدن سیستم اطلاع رسان موقعیت مکانی در تمام نفتکش های ایران طی 16 روز گذشته است. خبرگزاری های رویترز و بلومبرگ گزارش دادند که از آغاز ماه جاری میلادی، یعنی 10 روز گذشته، حتی یک نفتکش ایران نیز خلیج فارس را ترک نکرده است. به علاوه برخی نفتکش ها که قبلا راهی آسیا شده بودند سیستم ارسال سیگنال خود را خاموش کردند. این امر می تواند به معنای توقف حمل نفت ایران به بازارهای بین المللی یا روی آوردن کامل این کشور به بازارهای سیاه نفت باشد. رویترز گفته است که فعلا چندین نفتکش با 13 میلیون بشکه نفت ایران در آبهای بین المللی هستند. دولت آمریکا در پی خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌های نفتی علیه ایران از آبان ماه گذشته برای 8 کشور به مدت 6 ماه معافیت صادر کرده بود. بدین ترتیب که 8 کشور چین، هند، ترکیه و یونان در کنار ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی و تایوان می‌توانستند کماکان از ایران نفت بخرند. در آستانه پایان معافیت‌های 6 ماهه، مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، اعلام کرد که این معافیت‌ها برای هیچ کشوری تمدید نخواهند شد. آمریکا هشدار داده است هر گونه معامله نفتی با ایران تحریم‌های ایالات متحده را در پی خواهد داشت. محدودیت‌ها از روز 12 اردیبهشت اجرایی شدند. به گزارش بلومبرگ از زمان لغو معافیت‌ها تا 19 اردیبهشت 4 نفتکش ایرانی به چین رسیدند که حامل 5 میلیون بشکه نفت هستند و نفتکش دیگری که راهی چین شده بود هنوز نرسیده است. دو نفتکش دیگر نیز مجموعاً با ظرفیت 4 میلیون بشکه نفت فعلاً در بنادر هند هستند تا اجازه تخلیه بگیرند. این محموله ها در ماه گذشته خریداری شده بودند. بارگیری و حمل نفت ایران به مقصد هند حدود 1 هفته و به مقصد چین حدود 3 هفته طول می کشد. بنابراین رویترز می نویسد انتظار نمی رود حتی در صورت ادامه خرید نفت چین از ایران محموله جدیدی از نفت ایران در ماه جاری راهی چین شود. رویترز همچنین در گزارش دیگری که روز جمعه منتشر شد نوشت که سوریه هفته گذشته برای نخستین بار در 6 ماه اخیر 2 محموله دریایی نفت دریافت کرده است. بنابراین گزارش یک کشتی حامل نفت ایران بوده و فرستنده دومین کشتی یک بازرگان است که نامش فاش نشده. سوریه در زمستان گذشته شاهد کمبود و جیره‌بندی محصولات نفت و گاز بود و صف‌های طویلی در پمپ‌های بنزین این کشور تشکیل شده بودند. حکومت سوریه نیز همانند ایران تحت تحریم‌های اقتصادی آمریکا قرار دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران را غیرقانونی می‌دانند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود که کشورش این تحریم‌ها را با افتخار دور خواهد زد. همچنین بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران گفته بود که وزارت تحت امرش تکلیف خود را برای دور زدن تحریم‌ها انجام خواهد داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خبرگزاری مهر روز جمعه به نقل از یک مقام آگاه نوشت که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، در سفر به زاهدان در سیستان و بلوچستان دستور به ابطال 6 حکم قضایی در این شهر داده. هدف از این اقدام رئیس قوه قضاییه برخورد به موقع و قاطعانه با متخلفان در درون این قوه عنوان شده. امیر مصدق کاتوزیان گفتگوی کرده در این باره با عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون جامعه های دفاع از حقوق بشر ساکن پاریس، و تفسیر او را از اقدام تازه آقای رئیسی در زاهدان پرسیده.
تفسیر این است که حرفی است که ما همواره گفتیم که در جمهوری اسلامی مقوله‌ای به نام دادگستری مستقل وجود نداره و شخصی که از طرف رهبر جمهوری اسلامی به عنوان رئیس قوه قضاییه انتخاب میشه، این به واقع رئیس تمام قضاته، مثل یک تشکیلات اداری. همینطوری که رئیس میتونه اقدامات مرعوس رو رد بکنه، باطل بکنه، او هم در رأس قوه قضاییه همچین نقشی داره. به خصوص که رئیس جدید پس از اینکه منصوب شد به این سمت، گفت من تابع اوامر ولی فقیه هستم ولا غیر، یعنی من نه با قانون کار دارم نه با در حال سلسله مراتب دادگستری و قضایی، بنابراین من هستم که در رأس قوه قضایی هستم در اجرای اوامر و نواهی ایشون.
با این همه آقای لاهیجی، خبرگزاری مهر نوشته هدف از این اقدام رئیس قوه قضاییه برخورد به موقع و قاطعانه با متخلفان در درون این قوه عنوان شده و افسوده که در این گزارش از قول آقای رئیسی آمده برخورد با کسانی که عظمت کار قوه قضاییه رو تضییع میکنن در دستور کار دستگاه قضا قرار داره. برجسته کردن خطا یا خلاف قضا در درون قوه قضاییه در این خبر و گزارش حاکی از چه روی کردی میتونه باشه؟ رفتار جدید قضایی یک مانور سیاسی، هر دو یا هیچ کدوم؟
نه، در وهله اول یه مانور سیاسیه، به لحاظ این که اگر قاضی در ارتباط با حکمی که داره مرتکب تخلفی شده، بعد پرونده او رو به دادگاه انتظامی قضات بفرستند برای اینکه به تخلف او رسیدگی بشه. یک. دومی که اگر حکمی که صادر کرده بر اون حکم هم اشکالاتی از نظر حقوقی قانونی وارده، بعد موضوع رو به یک دادگاه دیگه ارجاع بکنن تا در اون دادگاه مورد رسیدگی قرار بگیره، حالا یا مثلا درخواست اعاده دادرسی بشه، یعنی در چارچوب آیین دادرسی. ولی وقتی که رئیس قوه قضاییه میگه من این احکام رو باطل کردم، یعنی اینا حکم قضایی نبوده، اینا یک تصمیم بوده، اون هم به عنوان در حال مسئول عالی و کل این ساختاری که اسمش قوه قضایی هست اومده و این احکام رو باطل کرده. یعنی میدونید حکم دادگاه رو باید دادگاه بالاتر نقض کنه و در مرحله نهایی دیوان کشور. رئیس قوه قضاییه برای اولین بار این اتفاق داره میفته، رئیس قوه قضاییه میاد حکم قاضی رو باطل میکنه. حالا اخبار بعدی نشون میده که از چه مقوله است، ولی اینکه خود رئیس قوه قضاییه به عنوان مبارزه با فساد بیاد احکام قضایی رو، یعنی احکامی که صادر شده در مورد لابد یک شخصی، یک موضوعی، در حال حکمی است که دادگاه صادر کرده، این برای اولین بار بعقیده من داره اتفاق میفته.
بسیار خوب. آقای لاهیجی، حتی قبل از نشستن ابراهیم رئیسی بر کرسی رئیس قوه قضاییه و وقتی زمزمه این بلند شد که احتمالاً او بعد از صادق حامولی لاریجانی به ریاست این قوه منتصب خواهد شد، گذشته از مخالفان سیاسی حکومت، نهادهای بین‌المللی و داخلی حامی حقوق بشر هم اعتراض کردند که چرا فردی که در هیئت تصمیم‌گیری درباره اعدام‌های گسترده محکومان سیاسی در تابستان و پاییز سال 1367 عضو بوده باید رئیس قوه قضاییه بشه؟ در چه صورت نهادهای حامی حقوق بشر ممکنه در قضاوت قبلی خودشون در مورد قرار گرفتن ابراهیم رئیسی در مسند رئیس قوه قضاییه تجدید نظر کنند؟ شرایطی برای این امر متصور هست، مثلا همین ابطال 6 حکم قضایی در شهر زاهدان؟
نه، درست برعکس. ببینید تمامی این اشخاص محاکمه شده بودند و محکومیت زندان پیدا کرده بودند و در جریان گذراندن دوران محکومیتشون بودند. بنابراین وقتی به استناد دستور ولی فقیه میان دو مرتبه این اشخاص رو ازشون بازجویی میکنن که ببینن همچنان بر سر مواضع سیاسیشون هستن یا نیستن و بعدا اونها رو اعدام میکنن، این نشون میده که این شخص فقط تابع دستور یک نفر و اون ولی فقیهه، نه قانون، نه اصل اعتبار امر قضیه مختومه. یکی از اصول مسلم دادگستری است که وقتی حکمی از دادگاهی صادر شد، دیگه هیچ کسی نمیتواند اون حکم رو در حال از حیز انتفاع و از اعتبار قانونی بیاندازه مگر دادگاه بالاتر، اونم در چارچوب مقوله به نام اعاده دادرسی. ولی این شخص همون موقع هم به استناد دستور ولی فقیه اومد تعداد زیادی از محکومان به زندان رو دوباره بازجویشون کرد و دستور اعدامشون داد، در کنار دو نفر دیگه و از جمله آقای نیری که اون هم سالها مصدی مقامات بزرگی در قوه قضاییه بوده، تا اونجایی که میدونم الان هم رئیس دادگاه عالی انتظامی قضاته. یعنی دادگستری از همون زمان بر همین مدار پیرو دستور ولی فقیه اداره میشه و این شخص هم با اون سابقه که داشته میخواد بگه من همچنان از یک شخص و از یک نظریه پیروی میکنم، اونم نظریه و دستور ولی فقیه به عنوان در حال کسی که رأیش و نظرش بالای قانون و بالای تمام اصولی است که جمهوری اسلامی مدعی است که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اون استواره.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو میشنوید با عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون جامعه های دفاع از حقوق بشر ساکن پاریس.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان.
جنگ بین ایران و امریکا در منطقه محتمله، اما فقط برای من جالبه که بدونم اینا که میخواستن امریکا رو از بین ببرن، مرگ بر امریکا میگن، چرا الان شروع نمیکنن به جنگ کردن؟ الان این گوی و این میدان شروع کنید به جنگ کردن، بری سراغ امریکا ببینید چه پاسخی دریافت میکنید.
آقایون سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، شما که طرح زمینه موفق بودید و بیشتر تریبونی شعار میدادید، الان چی شعارتون؟ چرا چی نمیگید چند روزه؟ چرا تشریح نمی کنید؟ چرا؟ فازورتون مردمتون رسیده به خاطر یک شاخ مو، به خاطر یک رقص تو دبستان، تو مدارس مردمی که با فقر و تنگ دستی در حال زندگی هستن، جلوی رقصش هم میخواد بگیرید، اما جلوی ناب آمریکا و اقتصاد خرابتون چرا حرف نمیدید؟ الان سکوت افتادید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بعد از گذشت بیش از یک هفته از انتشار ویدیوهایی در فضای مجازی ایران از رقص دانش آموزان با یک آهنگ پاپ، واکنش‌ها به آن همچنان ادامه دارد. در تازه ترین اظهار نظر، مدیر کل فرهنگی هنری وزارت آموزش و پرورش علی رمضانی گفته باید از پخش و اجرای سرودها و ترانه‌های به گفته او نامناسب با سن دانش آموزان پرهیز شود. در این زمینه بیشتر بشنویم از سپیده بهگام.
این تنها صدای یکی از ویدیوهایی است که در چند روز گذشته در فضای مجازی دست به دست و خبرساز شده. حالا در آخرین واکنش، مدیر کل فرهنگی و هنری آموزش و پرورش از ابلاغ دستورالعمل جدیدی به مدارس ایران با عنوان دستورالعمل سرود مدارس خبر داده است. بر اساس این دستورالعمل، پخش ترانه‌های نامناسب با سن دانش آموز و تکخوانی دختران در مدارس دخترانه ممنوع خواهد بود. همچنین بر اساس بندی از این دستورالعمل، به کارگیری نیروی آزاد در بخش سرود مدارس حتما باید با مجوز و تأیید حراست آموزش و پرورش انجام گیرد. این دستورالعمل در واکنش به انتشار ویدیوهایی از رقص و آواز و شادی دانش آموزان در چند مدرسه با آهنگ جنتلمن، ترانه جدید ساسان حیدری یا ساسی مانکن، خواننده پاپ لس آنجلس، که این روزها به شدت جنجالی شده است. ویدیوهایی که به سرعت در فضای مجازی دست به دست و بازتولید شد و واکنش‌های بسیاری را در بین مسئولان جمهوری اسلامی به دنبال داشت. مهرداد درویشپور، استاد دانشگاه و جامعه شناس ساکن سوئد، بر این باور است که صدور بخشنامه به عنوان اهرم فشار برای ممانعت از برخی رفتارها نتیجه‌ای معکوس خواهد داشت و عکس‌العمل‌ها را شدت خواهد بخشید.
در همه کشورهای دموکراتیک دنیا وقتی قرار هست که کودکان مثلا با هنجارها، نرم‌ها و فرهنگ معینی بار بیان، روش‌های تربیتی دموکراتیک، آموزشی و آزاد در پیش گرفته میشه. اما در جامعه‌ای که همه چیز در واقع همه عناصر شادی، همه عناصر
تفریح، همه عناصر آزادی در واقع در اون جامعه سلب شده، روش‌های زوری از طریق اونها اگر بخواید وادار کنید کودکان مثلا با صدور بخشنامه طور دیگری عمل بکنن، این نه تنها جواب نمیده بلکه همونطور که دیدیم عکس العمل‌ها رو شدت می‌کشه.
پیشتر و همزمان با انتشار ویدیوهای شادی و رقص دانش آموزان در مدارس، علی مطهری نایب رئیس مجلس به آنها واکنش نشان داد و این ویدیوها را کلیپ‌های رقاصی و آهنگ های مبتذل خواند و خواستار اخراج مدیران این مدارس شد. او گفت که وزیر آموزش و پرورش باید در این باره پاسخگو باشد. محمد بطایی وزیر آموزش و پرورش هم به این موضوع واکنش نشان داد و گفت که انتشار چنین ویدیوهایی اعتماد عمومی و باور مردم متدین را نگران می‌کند. وزیر آموزش و پرورش گفت که 3 متخصص را مأمور کرده تا ریشه تولید کلیپ‌های اخیر در مدارس را مشخص و بررسی کنند و حراست و بازرسی آموزش و پرورش هم پیگیر موضوع خواهند بود. در همین حال صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز در برنامه‌های مختلف خود به پخش این ویدیوها واکنش نشان داد و از شادی و رقص دانش آموزان با ترانه‌ای که آن را مبتذل با محتوای ضد فرهنگی خواند انتقاد کرد. این واکنش‌ها به رقص و شادی دانش آموزان در حالی است که وزیر بهداشت به تازگی گفته همه روزها را تبدیل به نوه خانی و روزه خانی کردن اشتباه است و شادی را برای جامعه افسرده ایران ضروری دانسته است. مهرداد درویشپور جامعه شناس و استاد دانشگاه در سوئد نیز بر این باور است که در جوامعی مانند ایران مردم نیازمند شادی اند تا از فشارهای ناشی از مشکلات سیاسی و اقتصادی بکاهند.
شادی نه فقط در مقابله غمبادگی و غمخواری و عزاداری و خودآزاری، بلکه در برابر خشونت، نفرت و ویرانگری یک مثلا عکس العمل طبیعی انسانه برای اینکه خودشو از این منگنه یا غمخواری یا نفرت خارج بکنه.
بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی با مقایسه فضای مدارس در گذشته و حال از ویدیوهای پخش شده از شادی و رقص دانش آموزان استقبال کردند. در سالهای گذشته نیز فیلم‌هایی از رقص کودکان در مدارس با آهنگ‌های پاپ منتشر شده بود، اما این ویدیوها که برخی از آنها مربوط به مراسم روز معلم بود در فضای مجازی بازتاب گسترده‌تری داشت.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن. دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
58مین بینال یا دو سالانه هنر ونیز 21 اردیبهشت ماه آغاز به کار می کند و ایران با 3 هنرمند در این رویداد جهانی حاضر است. یکی از داورانی که در روند انتخاب 3 هنرمند ایرانی برای حضور در این رویداد حضور داشته، فرح اصولی است که به رادیو فردا می گوید تلاش داوران این بوده که حتما یک هنرمند زن، یک هنرمند جوان و یک هنرمند ساکن شهری غیر از تهران در میان برگزیدگان باشد. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
58مین دوره 2 سالانه بین‌المللی هنر معاصر ونیز با حضور 90 کشور از سراسر جهان از روز شنبه 21 اردیبهشت ماه کار خود را آغاز می کند. 58مین بینال ونیز با عنوان باشد که در زمانه جذابی زندگی کنی میزبان 79 هنرمند است. در قدیمی ترین و مهمترین رویداد هنری دنیا معروف به المپیک هنرهای تجسمی، ایران با غرفه‌ای به نام از بودن و سرودن با 3 هنرمند حضور دارد. هادی مظفری، مدیر کل هنرهای تجسمی و مسئول غرفه ایران در ونیز، درباره عنوان غرفه جمهوری اسلامی ایران گفته است عنوان این غرفه از شعر محمد رضا شفیعی کتکنی گرفته شده که نشان از رویش و امید به آینده دارد. سمیرا علی خانزاده، رضا لواسانی و علی میر عظیمی 3 هنرمندی هستند که آثارشان در غرفه ایران به نمایش درآمده است. آقای مظفری در نشست خبری بینال ونیز درباره این 3 هنرمند گفت آثار این سه هنرمند با زبان و نشانه‌های جهانی در گفتگوست که بر اساس آرای هیئت انتخاب متشکل از حسن سلطانی، محسن سلیمانی، فرح اصولی، امیر سقراطی، احسان آقایی و علی بختیاری انتخاب شدند. فرح اصولی نقاش، مینیاتوریست و یکی از اعضای هیئت انتخاب بینال ونیز در گفتگویی با رادیو فردا به دلیل حضور خودش به عنوان داور اشاره کرد.
فکر میکنم شاید عده‌ای از همکاران ما اعتقاد به شرکت در بینال ونیز نداشته باشن، ولی در واقع بینال ونیز مهمترین رویداد تجسمیه و یکی از مشکلات ما در صحنه هنری ایران اینه که در 40 سال گذشته ما واقعا در بینالای مهم دنیا شرکت نکردیم. در نتیجه آثار معاصر ما به اندازه کافی دیده نشده. ممکنه خوشایند عده‌ای از همکاران من نباشه که من در داورین رویداد شرکت کردم، ولی زمانی که حدود 15 سال قبل که در شورای انتخاب آثار برای رویدادهای بین المللی در موزه معاصر بودم، یکی از انتخاب‌های ما در آن دوره حضور بیتا فریازی و ماندانا مقدم در بینال ونیز بود که خیلی حضور در واقع مؤثری بود و متاسفانه بعد از آن که فضای سیاسی ما هم تغییر کرد، افرادی برای بینال ونیز انتخاب شدن که مطلقاً کارشون مناسب بینال نبود و شانسی هم فراهم نشد برای دیده شدن، کم بوده. پس بهتره که یه داوری صورت بگیره که مناسب باشه و امیدوارم که ما این دفعه دیده بشیم و فکر میکنم که هنر تجسمی ما حقیقتاً این شایستگی و این ظرفیت رو داره که در سطح جهانی مثل سینمای ما مطرح بشه.
نخستین حضور ایران در بینال ونیز به سالهای دهه 60 میلادی باز میگردد. در سال 1956 ایران اولین بار با دیواری 12 متری با آثار چند تن از هنرمندان شاخص ایرانی در ونیز حاضر شد. اما 10 سال بعد در سال 1966 ایران برای آخرین بار قبل از انقلاب اسلامی در این بینال شرکت کرد. یعنی 13 سال قبل از انقلاب، در حالی که اوج شکوفایی هنر ایران بوده، ایران در این بینال شرکت نکرده. با این حال در همین زمان چند نفر از هنرمندان ایرانی از جمله کامران دیبا، بهجت صدر و سهراب سپهری به صورت انفرادی توانستند در این 2 سالانه حضور پیدا کنند. سرانجام پس از نزدیک به 40 سال غیبت از عرصه بینال ونیز، ایران در سال 2003 به همراه 3 هنرمند بهروز داش، حسین خسروجردی و حسین نادلیان در 52 دو سالانه بینال ونیز حضور پیدا کرد. بینال ونیز به عنوان المپیک هنرهای معاصر در حال حاضر به عنوان قدیمی ترین و مهمترین مرکز هنرهای تجسمی در دنیا شناخته شده است. این بینال در سال 1895 از سوی تعدادی از هنرمندان و روشنفکران با همکاری شهرداری ونیز بنیانگذاری شد.
کنسرت‌های بهاری سیما بینا این روزها در شهرها و پایتخت‌های اروپا در حال اجراست. گل‌های صحرایی عنوان این گشت هنری است و در آن 4 نوازنده از داخل و خارج ایران سیما بینا را در 8 کنسرت همراهی می‌کنند. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
رنگ زردم رو ببین، برگ خزان رو یاد کن، با بزرگان که میشین افتادگان رو یاد کن.
سیما بینا خواننده و پژوهشگر موسیقی بومی و محلی ایران که خود زاده خراسان است، بخش بزرگی از کنسرت‌های بهاری خود را در اروپا به اجرای ترانه‌ها و نغمه‌های شاد و خاطره‌انگیز این خطه بزرگ اختصاص داده. سیما بینا علاوه بر پژوهش در موسیقی زادگاهش خراسان، تاکنون تحقیقاتی هم در راستای موسیقی دیگر نقاط ایران از مازندران و فارس و کردستان گرفته تا لرستان، بختیاری و بلوچستان انجام داده. در 8 کنسرت بهاری سیما بینا اما ترانه های از شمال و جنوب خراسان و شیراز و جهرم با تنظیم و سازبندی تازه‌ای ارائه می شود. خانم بینا تاکنون 2 کنسرت در شهرهای فرانکفورت و وین اجرا کرده و بقیه برنامه‌ها در شهرهای برلین، پاریس، فرایبورگ، زوریخ، دوسلدورف و لندن برگزار خواهد شد. سیما بینا در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای این مجموعه کنسرت ها اینطور گفته:
ما با همه دلتنگی هایی که همیشه داریم برای سرزمین خودمون ایران و مردم، ولی فکر میکنیم بالاخره این کنسرت ها رو با همه دلتنگی ها شروع کنیم. شاید ساعتی رو بتونیم پیامی داشته باشیم برای هموطنامون یا برای مردمی که این هستن و از موسیقی خودمون ساعتی به هر حال از اون حال و هوای غمگین درشون بیاریم. به هر حال این تورنه من توی شهرهای اروپا هست و ترانه هایی که میخونم همه هم شاد هم سر دلتنگی. طبعا یکی از کارهایی که میخونم پریشان روزگارانه، پریشان جمع یارانه، پریشان، یا مثلا پیام یاران بیاره ای پرستو. خلاصه ابن حرفای دلمونه به هر حال، اما با ریتمها سعی میکنیم که یک کمی تحرکی ایجاد بشه در دلها و ذهنمون. به هر حال پریشانی هست، اما ما میخونیم با ریتمهای مختلف که یک کمی ساعتی رو با دوستان بگذرونیم. چه دلتنگ زندگانی، چه بازی زندگانی. خلاصه این صحبت ها هست همچنان تو آوازهای من. سفری با دوستان هموطنم به ولایات مختلف ایران داریم دیگه، شیراز و جنوب خراسان، شمال خراسان. کار محلی به این صورت همیشه هست که من از صدای اصل محلی که همراه من ساز میزنن استفاده میکنم، حتی با اون لهجه های محلی با هم همخوانی داریم و بعد گروه همینطور کر میخونن و خیلی وقتا مدعوین همکاری میکنن و این از نشانه های کارهای محلی هست. نیازی هست که داریم دیگه به موسیقی. ما در واقع یک جور پیام‌آور همه دلتنگی ها، خوشی ها، و همیشه هم به یاد جوونای قلعه پیر هستم.
جوونای قلعه پیر، جوونای قلعه پیر، همه این روزا به نخجیر، شبا در پای آتیش، همش در رخت شمشیر، برق شمشیر نقل کار، شیر بیش زاد، شیر بیقرار.
سیما بینا را در 8 کنسرت در شهرها و پایتخت‌های اروپا سعید فرشپوری، حسین بهروزی‌نیا، بهنام سامانی و علیرضا شیروانی به ترتیب با سازهای کمانچه، بربط، تنبک و دف و دوتار قدیمی خراسان همراهی می‌کنند. این مجموعه کنسرت‌ها تا 29 اردیبهشت ماه جاری ادامه خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
نوبت میرسه به شنیدن گزارش تحلیلی حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی، درباره مسابقات فوتبال لیگ برتر در ایران.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، جام خلیج فارس، امروز شنبه گام ما قبل آخر را بر می‌دارد و شاید قهرمان لیگ یک هفته زودتر تعیین شود. از 8 مسابقه که همزمان برگزار می‌شود، 3 بازی می‌تواند سرنوشت ساز باشد. اگر پرسپولیس پیشاهنگ لیگ در تهران ماشین سازی را ببرد و سپاهان و استقلال مقابل حریفان متوقف شوند، سومین قهرمانی پرسپولیس شنبه شب در ورزشگاه آزادی رقم خواهد خورد. خود برانکو ایوانکوویچ، سرمربی پرسپولیس، میگوید در فاصله یک قدمی جام قرار داریم. برانکو زمنان میگوید بازی ماشین سازی مقابل سپاهان را در هفته قبل دیده و سپاهان راحت به پیروزی نرسیده. بنابراین ماشین سازی تیم دست و پا بسته ای نیست، گرچه در ردیف 11 جدول قرار دارد. یک نگرانی هم میان طرفداران سرخپوش ها وجود دارد و آن نبردن پرسپولیس در 3 مسابقه اخیر مقابل ذوب‌آهن، سپاهان و تراکتور است که در هر 3 بازی مساوی کرده. بازی مهم دیگر امروز در مشهد برگزار می شود. پدیده تیم 4 میزبان سپاهان تیم 2. مهرداد محمدی بازیکن سپاهان می گوید تیمش برنده این مسابقه است.
امیدوارم فردا روز خوبی واسه تیم ما باشه و بتونیم سه امتیاز بازی رو بگیریم و دل مردم اصفهان شاد. ولی من فکر کنم ما میبریم.
ساکت الهامی مربی پدیده هم تیمش را مقابل سپاهان در مشهد محکوم به برد میداند.
سپاهان تیمیه که الان جایگاه خیلی خوبی رو داره و از مهره‌های خوبی بهره‌منده. ما هم تیم خیلی خوبی هستیم، تمرینات خیلی خوبی رو انجام دادیم. جایگاه جدولی برای ما طوری پیش اومده که محکومیم به برد.
اما بازی استقلال تیم سوم لیگ برتر در برابر صنعت نفت در آبادان. پیروزی نفت این تیم میانه جدول را چندان جابجا نمی کند، ولی 3 امتیاز برای استقلال می تواند کسب سهمیه آسیا را محتمل سازد. شاید هم اتفاقات طوری رقم بخورد که آبی پوشان تهرانی به قهرمانی هم در هفته آخر مسابقات امید داشته باشند. تراکتورسازی تبریز گرچه شانسی برای قهرمانی ندارد، ولی پیروزی در تبریز در مقابل تیم پارس جنوبی جم، تیم رده 12 ممکن است سهمیه آور باشد. به طور کلی وضعیت 5 تیم بالای جدول به این ترتیب است که پرسپولیس با 57 امتیاز پرچمدار لیگ است، سپاهان با 54 و استقلال با 53 امتیاز دوم و سوم، پدیده و تراکتور به ترتیب با 52 و 50 امتیاز چهارم و پنجم. تمام بازی‌های امروز ساعت 21:30 آغاز خواهد شد.
پایان بخش این مجله نیمه شب برنامه کارنامه است از روز به بلحری. من نوشین سید حسینی قبل از اون براتون روز و شب خوبی رو آرزو میکنم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روز به بلحری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به انتقادهای جهانی از بازداشت تجمع کنندگان روز جهانی کارگر و روز معلم در ایران و دلایل مقامهای جمهوری اسلامی برای بازداشت ده ها تن از تجمع کنندگان اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت به دلیل قراردادهای موقت و خلأ قوانین کار 3,500,000 کارگر زیرزمینی با حداقل دستمزد و بدون بیمه در ایران وجود دارند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی خدایی افزود کارگران زیرزمینی در جایی ثبت نشدند و از نظارت، بیمه و حداقل دستمزد معافند و توسط برخی ها به استثمار گرفته می شوند که این آمار به توصیف او زیبا نیست. مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت نرخ دستمزد در ایران پایین ترین نرخ دستمزد در دنیا و 1/3 پایین ترین نرخ دستمزد در کشورهای آفریقایی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسن نیرومند اضافه کرد که این وضعیت به گفته او باعث جذب سرمایه‌گذاران خارجی شده است. در این ارتباط وبسایت میدان در ایران نوشت مشخص نیست سرمایه‌گذاری‌های خارجی مورد اشاره این مقام مسئول به چه میزان و کجا صورت گرفته است و طرح چنین سخنانی به توصیف این وبسایت شاهدی بر عملکرد جانبدارانه دولت در حمایت از کارفرمایان است که بارها مورد انتقاد فعالان کارگری قرار گرفته است. شورای بازنشستگان ایران در بیانیه اشاره کرد که حکومت از سالها پیش با استناد به ماده 130 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها به بهانه کمک به خانواده زندانیان هزاران تن از زندانیان را در مرکز اشتغال و حرفه آموزی با کمترین و نازل‌ترین دستمزد به کار گرفته است. این شورا با استناد به آمار رسمی همچنین نوشت که بیش از 24,500 تن از زندانیان مشغول کارند که کار آنان شامل بخش‌های مختلف تولیدی، خدماتی، کشاورزی، صنایع دستی و اعزام به کار به مراکز عمومی و خصوصی خارج از زندان می‌شود. شورای بازنشستگان ایران افزود که این کارگران حق کوچکترین اعتراض و ایجاد تشکل ندارند و این شرایط به عنوان جزیره بهشت برای کارفرمایان است. این تشکل صنفی همچنین با اعلام اینکه مزد روزانه محکومان به صورت کارمزدی به وسیله مدیر کل استانها تعیین شود اضافه کرد که مشخص نیست مبنای پرداخت و میزان آن چقدر است. بر اساس این گزارش نحوه پرداخت دستمزد هم طبق قوانین خاصی انجام می شود، از جمله 50% درآمد به حساب سرپرست موقت عائله تحت تکلف محکوم واریز می شود. شورای بازنشستگان ایران نوشت که 25% درآمد هم به حساب محکوم واریز می شود که هنگام آزادی به او پرداخت شود و 20% هم به حساب خود محکوم برای مخارج ضروری پرداخت می شود. به نوشته این بیانیه 5% درآمد برای جبران خسارت و حوادث ناشی از کار بر اساس قرارداد میان سازمان زندانها و محکومان شاغل اختصاص داده می شود و در صورتی که محکوم فاقد عائله تحت تکفل باشد مبلغ 50% دستمزد ذکر شده در بند اول به حساب وی واریز خواهد شد. شورای بازنشستگان ایران خواستار آن شد که نیروی کار در جامعه چه زندانی یا آزاد مشمول روابط تعریف شده ای از قانون کار دارای دستمزد مشابه و قوانین بیمه‌ای و تمام حقوقی باشد که همه مزدبگیران جامعه را شامل می شود. 5 اتحادیه کارگری و صنفی فرانسه در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور ایران آنچه سرکوب تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس نامیدند را محکوم کردند. در تجمع روز جهانی کارگر اول ماه مه در تهران ده ها تن از فعالان کارگری و دانشجویی و همچنین 2 روزنامه‌نگار بازداشت شدند که شماری از آنها با قید وثیقه کفالت آزاد شدند. کنفدراسیون دموکراتیک کار، کنفدراسیون عمومی کار، فدراسیون سندیکایی متحد، اتحادیه سندیکایی برای همبستگی و اتحادیه ملی سندیکاهای مستقل فرانسه خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط بازداشت شدگان روز جهانی کارگر شدند. به نوشته کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری در این نامه به حسن روحانی گفته شد که مزدبگیران در ایران با بزرگداشت اول ماه مه خواستار بهبود شرایط اقتصادی وخیم خود شدند. پیش از این نیز کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری نروژ، سندیکاهای کارگری سوئد، اتحادیه معلمان بریتانیا و سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی بازداشت شدگان اول ماه مه در ایران شده بودند. در همین حال غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه با اعلام اینکه تجمع‌های روز جهانی کارگر و روز معلم به گفته او فاقد مجوز بودند گفت که در گزارش نیروی انتظامی عنوان شده است که برخی افراد اقدام به اخلال در نظم عمومی کردند و این افراد بر اساس حکم بازداشت شدند. سخنان این مقام قضایی در شرایطی ابراز شد که تشکل‌های صنفی برگزار کننده این دو تجمع بر مسالمت آمیز بودن اعتراض‌ها تاکید کردند. پیشتر یکی از شرکت کنندگان در تجمع روز جهانی کارگر در تهران به رادیو فردا گفته بود
کارگرها همه اونجا جمع شدن، دانشجوها بودن، بازنشسته‌ها، زنهای مردان بازنشسته بودن، جمع شدن بگه مسالمت آمیز شروع کردیم. اونجا ایستادیم، شعار دادن که شروع کردن به تعدادی از بچه‌های واحد حمله کردن، ولی اجازه ندادیم که به اصطلاح ببرنشون. تو مرحله بعد از یه روز شروع کردن به شکل وحشیانه ضرب و شتم و خانوما رو می‌زدن. اصلا هر شکلی که ما هر چی شعار می‌دادیم ولش کن ولش کن، دوباره حمله. خود من زدم توی دماغم اصلا، ولی ما هیچ رفتار خشونت آمیزی نشون ندادیم.
یک شرکت کننده دیگر در تجمع روز اول ماه مه هم به رادیو فردا گفته بود
در ابتدا به اون فرمانده هاشون گفتیم که طبق اصل 27 ما نیاز به مجوز نداریم و بر اساس شرایطی که دو جامعه است ما حقمونه که بیایم اینجا این فقر و فلاکت و تورم و اینا رو فریاد کنیم و ما گفتیم یک روز بیشتر برای ما کارگرها وجود نداره و اونم امروز هم حقمونه که بیایم.
اما در مورد اتهام اخلال در نظم که سخنگوی قوه قضایی اعلام کرده است، نظر فراز فیروزی مندمی کارشناس حقوقی در آلمان را میپرسم.
عنوان کلی مصادیقش رو کسی تحت عنوان سخنگوی قوه قضایی نمیتونه مشخص کنه. این رو منوط فقط به اظهار نظر مقام قضایی شده. ایشون در مقام قضایی نبوده، در یک مقام اداری اظهار نظر کرده و نمیتوان در یک مقام اداری اشخاص رو جرم انگاری کرد و در مورد اتهامات اشخاص اظهار نظر کرد. این در صلاحیت دادگاه عمومی هستش و تحت نظر یک مقام قضایی باید انجام بشه.
آقای فیروزی مندمی در این حال درباره اصل 27 قانون اساسی که میگوید تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است، اشاره میکند که مقام های قضایی و امنیتی از تفاسیر شورای نگهبان در سالهای 60، 80 و 95 خورشید که برگزاری تجمع‌ها را نیازمند مجوز می‌دانند و به اعتقاد او برخلاف قانون اساسی هستند سوء استفاده کردند.
شورای نگهبان و همچنین قوه مقننه برخلاف اصل صریح و بنیادین 27 اومدن از این اصل عدول کردند و این را به نظام قانونی ایران اضافه کردند. متاسفانه با توجه به اینکه در نظام حقوقی ایران ما کنترل قضایی برای حمایت از قانون اساسی نداریم و دادگاهی به نام دادگاه قانون اساسی نداریم، تفاسیر شورای نگهبان در حکم قانون محسوب میشه و وارد سیستم حقوقی ایران میشه. در حال حاضر قوانین عادی که در صدر اون قانون فعالیت احزاب و جریان‌های سیاسی سال 95 هست، این رو منوط به مجوز قبلی کرده و یک آیین‌نامه‌ای رو در 29/2/97 توسط هیئت دولت به تصویب رسوندن که در این آیین‌نامه ماده 13 هر گونه برگزاری راهپیمایی‌ها رو منوط به مجوز قبلی کرد که مورد سوء استفاده مقامات قضایی هم قرار می‌گیره.
یک قالیباف برای ما از مشکلات خود گفته است. از جمله کار در مکانهای بسته، نبود مواد اولیه یا گران بودن آنها و همچنین پایین بودن دستمزدها.
هر چقدر کار میکنم هر ماه برام بیشتر از 300 تا 350 هزار تومان نمیمونه، چون تمام کارمونو مسابقه گاوه میبره.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما میتوانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 در میان بگذارید.